درشون نباشه، این میتونه تأثیری بذاره روی بعد حقوقی این توافق نامه در جامعه بین المللی یا در خود بین کشورها؟
نه، جواب من مثل موضوع کنگره امریکاست، گرچه من اینو باید اضافه بکنم که شخصا نظرم این است که هم کنگره امریکا هم مجلس ایران هر دوشون به طور کامل از جزئیات این توافق اطلاع دارند. به خصوص در مورد کنگره امریکا من مطلعم که رئیس کمیسیون خارجی امریکا کنگره امریکا تقریبا به صورت مداوم در جریان جزئیات این مذاکرات بوده و دولت امریکا و وزارت خارجه امریکا این توافق رو بدون اطلاع و در واقع به نحوی پشتیبانی کنگره امریکا قبول نکرده. به همین دلیل احتمال اینکه بیش از دو سوم نمایندگان کنگره که لازم است برای اینکه این قرارداد رو رد بکنند با این مسئله موافق نباشند خیلی کمه. در مورد ایران هم من گمانم این است که به هر صورت با توجه به مسئله ترکیب قدرت و تشکیلات قدرت در ایران باید این رو در نظر داشته باشیم که اگر هیئت نمایندگی ایران این رو پذیرفتن این مسئله پذیرفته شده باید مخصوص بشه از جانب ایران حتی به صورت فرمال. من مشکل شخصا مشکل جدی نمی‌بینم، ولی در این حال مجبور بودم اینو ذکر بکنم که در این مسئله پیچیده مهم و سیاسیش نباید هیچ چیزی رو بدیهی فرض کرد و یا تمام شده و احتمال برگشتش هست. برای اینکه به هر صورت از ما امیدواری شخصی خود من به عنوان حقوق دان بیننده و این بود که یک قطعنامه لازم الاجرای حقوقی شورای امنیت این موافقت امروز رو تبدیلش کنه به یک موافقتنامه حقوقی لازم الاجرا برای همه کشورهای دنیا نه تنها برای هفت کشور، ولی این اتفاق ظاهرا نمیفته. اینطوری که آقای
یعنی این لازم الاجراش نمیکنه از نظر شما؟ یعنی این توافقنامه
نه خیلی به نظر من اینجوری نمی کنه. این چیزی اگر چون میگم من اساس گفته من چیزی که امروز شنیدم اگر حتی آقای روحانی دقیق و صحیح باشه و اینم اگر بزرگیه به خاطر اینکه هم آقای اوباما هم آقای روحانی امروز مطالبی رو گفتن که با هم تناقض جدی داشته، درست مثل جریان توافق لوزان که هر کس برداشت خودش رو میگفت در زمینه‌های مختلف. به همین دلیل هم باید صبر کنیم تا این متن نوشته شده که برای اولین باره در مورد لوزان ما متن نوشته شده‌ای نداشته.
آقای محمودی میشه دقیقاً به اون تناقض آشکاری که شما دیدید بین صحبت‌های رئیس جمهوری ایران و رئیس جمهوری آمریکا یه اشاره‌ای هم داشته باشید؟
یک نمونه خیلی بارزش مسئله مدت این محدودیت های ایرانه که آقای روحانی لااقل دو بار اصرار داشت که 8 ساله، در حالی که آقای اوباما از 10 سال، 15 سال، 25 سال حتی در مورد کنترل دقیق آژانس روی فعالیت های ایران صحبت کرد. آقای کری همینطور. و همین دلیل به نظر من ما باید صبر کنیم تا اصل مطلب رو دقیقا بسنیم. همینطور در مورد نحوه برداشتن تحریم ها تعالی به نظر نیستی که متفاوت باشه و به همین دلیل عرض میکنم که اصلا نظر قاطع باید صبر بکنیم تا زمانی که خود مطلب رو ببینیم و بر اساس اون ببینیم چه میشه گفت.
به مسئله تحریم ها هم اشاره کردید، بارها در صحبت های رئیس جمهوری آمریکا تکرار شد این قضیه که تحریم ها بازگشت پذیر، اما این مکانیزم بازگشت تحریم ها به چه صورتیه؟
به نظر من باز اینم یه حدث باید مطلب بدید، یه حدث این است که چون اگر اساس رو حرف آقای روحانی بذاریم که سازمان شورای امنیت سازمان ملل متحد در واقع دو تصمیم خواهد گرفت، یکیش تصمیمی است که جنبه توصیه داره در واقع بر اساس ماده 25 حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین المللی موضوعشه که در اون تصمیم در واقع کل این توافقنامه رو اعلام خواهد کرد که بین دولت‌ها صورت گرفته، ولی تصمیم دومش که از نظر حقوقی لازم و اجراست و شامل لغو تحریم‌های قبلی و دستنامه‌های قبلی خواهد شد، اون تصمیم احتمالاً شامل نحوه بازگشت این تحریم‌ها خواهد بود. یعنی ضمن این که تمام تحریم‌ها رو قطع خواهد کرد، در این حال شرایط بازگشت این تحریم ها هم در همونجا پیشبینی خواهد کرد و به همین دلیل هم به صورت اوتوماتیک و بدون تصمیم جدید باید انتظار داشت که تحریم ها برگرده اگر ایران به وظایفش عمل نکنه.
سپاسگزارم سعید محمودی، تاکید میکنم استاد حقوق بین الملل، که ما رو همراهی کردید در این برنامه ویژه. اما همچنان علی اصغر رمضانپور، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از لندن، همراه ما هستند. آقای رمضانپور، باز برگردیم به تبعاتی که میتونه داشته باشه اعلام خبر این توافق هسته‌ای در داخل ایران. به هر حال اون چیزی که مشخصه، اصولگراها همچنان دارن با تردید به این توافق نگاه میکنن. دلیل تردید اونها چیست؟ با توجه به این که بخشی از اصولگراها معتقدن که این توافق تحت رهبری آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته.
البته من اون چیزی که من دیدم از دیشب تا امروز در سخنان حتی تندروها، نه فقط اصولگراها، این اعمال تردیدهایی که میشه به قطعیت و قوت اعمال تردیدهایی که تا چند روز پیش میشد و همینطور در مورد بیانیه لوزان صورت میگرفت نیست. یعنی ما در این که به هر حال نوعی اعلام تردید دیپلماتیک رو میبینیم که بیشتر ارجاع به این هست که باید بررسی بشه، در این حال به طور ضمنی نوعی حمایت و همراهی هم دیده میشه و میشه گفت که این در واقع مخالفت اصولگراها و تندروها به اون شدتی که در مورد بیانیه لوزان بود و یا پیش از این بود نیست و این رو من بیشتر نشانی نوعی تعدیل میدونم در مواضع اونها، به این دلیل که اونها احساس کردن که ظاهرا آقای خامنه‌ای خیلی صریح به دنبال این هست که این توافقنامه رو به جایی برسونه. بنابراین من ضمن این که رد نمی کنم احتمال این رو که به هر حال جناح‌های از تندروها، به خصوص مثلا کسانی مثل آقای شریعت مداری که خط نشون کشیده بودن که منتظرن که این بیانیه رو به تهران بیارن و بعد درباره اون حرف بزنن، ممکنه نکاتی رو مطرح بکنن، ولی فضای عمومی چنین نشون نمیده که بخواد در واقع مانع جدی وجود داشته باشه، به خصوص که برخلاف بیانیه لوزان امروز گفته شد که در واقع دعوت شدند به نوعی دولت به دیدار با آقای خامنه‌ای، دیدار شام در واقع و افطار، و این معناش این هست که برخلاف دفعه پیش که آقای خامنه‌ای و همینطور دیگران خیلی نمیخواستن مسئولیت بیانیه و توافق رو و هم به اصطلاح توافق رو بپذیرن، این بار به نوعی خودشون رو شریک میکنن در بهره برداری سیاسی از این قضیه. بنابراین من فکر میکنم که میشه انتظار نوعی تعدیل در روابط اینها رو داشت. البته این نفی نمیکنه تلاش ادامه تلاش اصولگراها و تندروها رو، به خصوص برای اینکه از تأثیر گذاشتن این بیانیه در فضای سیاسی داخل بر سر مسائل دیگه‌ای که مسائل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی هست سعی بکنن که جلوگیری بکنن با نوعی در واقع انتقاد کردن از دولت.
آقای رمضانپور، از طرف دیگه گاهی اوقات دیده میشه در افکار عمومی که یک مقایسه تاریخی صورت میگیره بین حصول این توافق و همچنین قبول مثلا قرارداد 598 که در زمان جنگ ایران و عراق بود. تا چه اندازه این دو رویداد تاریخی شباهت به هم دارن؟
من فکر میکنم که از این جهت به هم شبیهن که به هر حال هر دو نوعی تجدید نظر رهبران جمهوری اسلامی در یک سیاست نادرستی بود که ادامه داشت، منتها و اتفاقا در هر دو مورد مردم با سیاستهایی که از طرف رهبران جمهوری اسلامی دنبال میشد عموما مخالف بودند، ولی باز هم با صبر و تحمل در واقع میشه گفت که حتی در بعضی موارد همراهی کردن و تحمل کردن. بنابراین از این نظر میشه این دو رویداد رو مقایسه کرد، ولی من فکر میکنم که این توافق اگر به همین شکل به اجرا برسه از جهاتی مهمتر از مسئله پذیرش قطعنامه هست، برای اینکه همونطور که آقای ظریف و همینطور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اشاره کردن، در سخنان آقای اوباما هم دیده میشد و همینطور آقای روحانی، این توافقنامه بیش از این که فقط مسئله هسته‌ای ایران رو حل و فصل بکنه، نوعی نگاه تازه هست به روابط ایران و غرب و حل مسائل منطقه. بنابراین من فکر میکنم اگر این بیانیه، این توافق در واقع شکل اجرای خودش رو پیدا بکنه، به مراتب اثرات عمیق‌تر از مسئله پایان جنگ برای ایران خواهد داشت و تأثیرات بیشتری بر جامعه مدنی ایران خواهد داشت و با حمایت بیشتری هم از جامعه ایران به نظر من روبرو خواهد بود.
علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه ویژه که نگاهی داره به توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی که ساعتی پیش در وین این توافق شکل گرفت. اما اجازه بدید که چند تا از پیام‌هایی رو که شنوندگان رادیو فردا بر روی فیسبوک رادیو فردا گذاشتن رو من براتون بخونم. فرشید نوشته که مسلماً آینده معلوم خواهد کرد که این توافق باری از دوش این ملت برخواهد داشت یا نه، اما با توجه به کارنامه 37 ساله این حکومت به گفته فرشید دیکتاتور، رفع تحریم‌ها تغییری در زندگی مردم نخواهد داشت. شنونده دیگری برای ما نوشته باید باور کنیم که رفع این تحریم‌ها دست حکومت را برای حمایت از به گفته او تروریست‌های دنیا بازتر خواهد کرد. شنونده هم می نویسه اگر دیروز 1 میلیارد دلار تقدیم بشار اسد شد، از فردا به گفته او میلیاردها دلار هزینه دیکتاتوری های بشار اسد ها خواهد شد. و همچنین یک شنونده هم می نویسه با توجه به اینکه ایران برای پذیرفتن این توافق شرایط خاصی در نظر گرفته، از فردا آمار اعدام ها بالاتر خواهد رفت بدون اینکه در دنیا کسی حق اعتراض داشته باشد. این هم نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا بود که نظرشون رو برای فیسبوک رادیو فردا منعکس کرده بودن. شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید، میتونید برای ما ایمیل بزنید به info@radiofarda.com یا بر روی فیسبوک برای ما پیام بگذارید یا اس‌ام‌اس ارسال کنید به 2048-799-599-800 2048-799-599-860 و یا اینکه میتونید از همراه همیشگیتون شماره پیامگیر رادیو فردا استفاده کنید، 2042-02-21-12-21-12 که 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست تا پیامهای شما رو دریافت کنه. فکر کنم که تعدادی از پیامهای تلفنی آماده است که ما با هم این پیامها رو بشنویم، برمیگردیم نگاهی داریم به آخرین واکنش‌های بین‌المللی، باز هم با تحلیلگران دیگری همراه خواهیم بود، نگاهی خواهیم داشت به موارد فنی که امروز رئیس جمهوری آمریکا بهش اشاره کرد، رئیس جمهوری ایران و همچنین وزیر امور خارجه آمریکا هم اشاره‌ای داشت در صحبت‌های خودش به این موارد فنی. اما پیام‌های تلفنی شنوندگان رو بشنویم.
تبریک عرض میکنم به ملت ایران که چنین رهبری داریم، چنین رئیس جمهوری یا چنین وزرایی که چشماشون رو نبستن و دهنشون رو باز کنن. اول چشماشون رو باز کردن، بعد دهنشون رو باز کردن. تبریک عرض میکنم ملت ایران، باز دوباره تو یکی از کوران مشکلات موفق شدیم. تبریک تبریک تبریک.
خواستم نظرمو در مورد این توافق هسته‌ای بگم. اول از اینکه من هیچ تشکر نمی‌کنم، وظیفه‌شون بود. دوم از این واسه ما که کاری نکردم، برای خودشون، برای بقای خودشون این کارو کردم. اگه برای ما می‌خواستن این کارو بکنن 10 سال پیش می‌کردن.
به تمام کسایی که فکر میکنن ما ضرر کردیم بگم که احتمال به احتمال قوی اگه ما به جامعه جهانی برگردیم تمامی این ضررها جبران میشه، ظرف 2-3 سال آینده انشالله جبران میشه. اگه این مذاکرات شکست میخورد برای دموکراسی و برای کسایی که قانون دموکراسی را بنا کردن و قانون دیپلماسی را بنا کردن یک شکست بزرگی بود. خدا رو شکر که به اونجا نرسید، هم کسایی که تندرو هن تو آمریکا هم ایران، و این خیلی بد بود. انشالله که تمام مشکلات حل بشه. تبریک میگم به همه شما و همه مردم ایران و جهان.
مقامات نظام جمهوری اسلامی به مردم هشدار دادند که از برگزاری جشن زودرس خودداری کنید، چون اینا خودشون بهتر از همه میدونن که داستان چیه و هیچ اتفاقی تا حداقل 2 یا 3 سال آینده در وضع این اقتصاد ورشکسته نخواهد افتاد و اگرم بیفته کماف سابق جیب اطرافیان بیت رهبری زرین تر خواهد شد. هموطنان جشن رو وقتی بگیریم که با دگرگونی مثبت در زندگی خودمون مواجه شده باشیم.
آقای خامنه‌ای شما